بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا إخواني في الله ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للتقوى واليقين، والجنة للمطيعين، والنار للعاصين والملحدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. سپاس خدا را که مهمترین نعمت خود را به ما انسانها ارزانی داشته، جهان را مانند کلاسی قرار داده و انبیا را در سر کلاسها معلمان بشر قرار داده و انسانها را در این کلاس عظیم آزموده است. سپاس او را که جهان همانند صحنه پیکار و جنگ است که انسانها با هواها و هوسها و شیطانها و طاغوتها بجنگند، رشد و کمال و شجاعت افراد از عجز و ناتوانی اونها روشن شود و اسرع الیک فی البارزین. سپاس خدا را که جهان را همانند صحنه مسابقه قرار داده و دوستانش در این مسابقه گوی سبقت را ربودند و پیش رفتند و عاجزان در این مسابقه عقب مانده‌اند و چه امتحان عظیمی برای بشر در این مسابقه. و سلام ما به روان انبیا که میان ما و الله را مرتبط کردند، و سلام به روان شهدا و سلام به پیشگاه رهبر انقلاب و امت شریف و رزمندگان عزیز و حضار محترم مجلس. یکی از مهمترین اوصاف روح انسانی و یا بالاترین صفت روح انسانی صفت عقل اوست، صفتی که انسان از او غافل است و شاید انسان نفهمد که من یک چنین صفتی را دارم. روح من و روان من عالی ترین صفتش عقل اوست و خرد اوست و قدرت ادراک و فهم و تصور و تعقل اوست. این صفت بالاترین صفتهای روان انسان است و بالاترین ملکه فطری و جبلی انسان است. عقل یعنی قدرت تفکر در کلیات، عقل یعنی ادراک کلیات. اگر کسی این صفت را نداشته باشد، از موضوع اوامر و نواهی خدا خارج خواهد بود و جزء انسانها نیست مگر به شکل و صورت. این صفت بزرگ و پرارزش که وسیله شناخت پروردگار و همه حقایق و درک همه معارف، این صفت انسانی است. از نظر و دیدگاه آیات و روایات دو حالت پیدا می کند. یک حالت اگر پیدا کرد اسم او عقل است و گاه به یک حالت دیگری می افتد که به نام نکرا و شیطنت نامیده می شود. یعنی اگر انسان این نیروی عظیم الهی را و این صفت پرارج فطری را در اون مسیر وادارد و مصرف کند که فهمیدن معارف الهی و حقایق دینی باشد، در اونجا به کار بگمارد که آشنا به توحید و ادله توحید شود، آشنا به رسالت و ادله رسالت و امامت گردد و در جستجو و کاوش در مسئله معاد برآید و همت خود را مصروف کند در معارف الهی و انسانی و رشد و کمال و نمو خود را مصروف کند در مطالب الهی و اسلامی و در این مرحله به کمال برسد و در این مرحله تکامل پیدا کند، این صفت در این حال به نام عقل نامیده می شود و مسیر صحیحی را پیموده است و تکامل مطابق هدف خلقت را یافته است و پیدا کرده است. این صفت وقتی که در این موضوع مصرف بشود، در این حال به نام عقل نامیده می شود، زیرا که عقل به معنای بستن، عقل به معنای مهار کردن. وقتی که کمال نیروی عقلی انسان به اونجا رسید، این انسان، این صفت انسان را مهار می کند و نمی گذارد به سوی منکرات برود. انسان عاقل به این زودی گناه نمی کند. انسان عاقل مهار شده است. المؤمن ملجم چنین میگوید، وقتی که عقل در این مرحله تکامل یافت، هواهای نفسانی را همه را مهار می کند و هواهای نفسانی را همه را دست و پا می بندد و عقل بر این صادق می شد این انسان گناه نمی کند. این انسان توجه به زشتی گناه دارد و اصولاً بر طبق اونچه که از روایات استفاده می شود، گناه کردن نوعی دیوانگی لازم دارد و گناه کننده نوعی دیوانه است. مگر انسان عاقل با خدای مهربان و با خدای رحیم و توانا که اونچه که از نعمتها را بخواهد به کسی می دهد و عذاب او سخت و علیم است، یک انسانی در برابر اون خدا طغیان می کند؟ مگه عاقلانه است انسان در برابر الله طغیان کند؟ مگه عقل اجازه می دهد این مطلب را که در مقابل پروردگار مخالفت کند، سعادتهای خود را از دست بدهد و شقاوتها را برای خود بخرد؟ انسان عاقل این تصور را می کند. شما می فرمایید امام معصوم است و معصیت نمی کند. گاهی خیال می کنند امام از طرف روح القدسی اونچنون مهار شده است که قدرت معصیت نداره. نه، امام درک می کند و می فهمد و انسانی که درک می کند کار زشت انجام نمی دهد. هیچ انسان عاقل کاسه زهر بر سر نمی کشد، زیرا که می داند چه عاقبتی پیدا می شود گرچه بفهمد که این کاسه زر الان به صورت یک شربت گوارای افتاده است، بسیار لذیذ است، بسیار خنک است، بسیار خوردنی است، به این آقا تشنه است، اما میداند کاسه کاسه زهره، میداند پس از چند ثانیه یا چند دقیقه نابودش میکند، محال است هرچه تشنه هم باشد یک چنین شربتی را انسان عاقل بخورد. گناه در نظر انسان عاقل چنینه، اون گناهی که انسان را در ملأ اعلا مفتضح کند، اون گناهی که انسان را پیش انبیا مفتضح کند، اون گناهی که وقتی که در روایت دارد نامه عمل انسان را که مملو از گناه است در عالم آخرت به دست دادن و با اعجاب و با تعجب نگریست و گفت مال هذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، این کتاب چگونه کتابی است؟ این نوشته چگونه نوشته است؟ هیچ عملی فروگذار نشده است و انجام ندادم جز این که در او نوشته شده. در روایت دارد فاذا راى الانسان ذنبه في كتابه يوم القيامه بكى دما وقيحا، اون چنان متاثر می شود که به جای اشک خون گریه می کند. انسان عاقل گناه نمی کند، می بخشید. ما دیوانه ایم که گناه می کنیم. آدم عاقل در برابر خدا حد که احترام خدا نمی کنه. انسانی که می فهمد کتاب او در مقابل 124,000 انسان عادل و پیامبر باید نامه عمل او خونده شود، این قدرت بر گناه پیدا نمی کند. این انسان غافل است که گناه می کند، این انسان دیوانه است که گناه می کند. پروردگارا ما نمیدونیم چقدر جرأت داریم در برابر تو که گناه میکنیم. زین العابدین به خدا عرضه میدارد الهی ما عصیتک حین عصیتک و انا بربوبیتک جاحد ولا لامرک مستخف ولا لعقوبتک متهاب لكن خطیئه عرضت و سولت لی نفسی و اعاننی علیها شقوتی و غرنی سترک المرقا علی. پروردگارا اون هنگامی که گناه می کند انسان، شقاوت روی فکر و عقل او پرده می کشد و روی پرده و زیر پرده می ماند و حقایق را نمی بیند و کور می شود که گناه می کند. پس عقل وقتی که به کمال برسد از آثارش اینه که گناه نکند، فلذا نامش عقله. این حالت انسانی را به نام عقل می نامند. این نیرو در طریق معنویت و در طریق توحید و آثار توحید وقتی که به تکامل رسید، این حالت حالت عقله و مانع است از این که انسان گناه کند و کار زشت انجام دهد. و این حالت است که در روایات دارد العقل حجت من حجج الملك العلام، عقل بهترین حجت است از حجتهای پروردگار. و العقل رسول فی الداخل و الشرع و النبی و عقل فی الخارج. شما دو تا عقل دارید، دو تا پیغمبر دارید، یک پیغمبر پیغمبر داخلی شما و عقل شماست و یک عقل عقل خارجی شما و پیغمبر خارجی شماست. این عقله که این نیرو در مرحله معنویات تصاعد و تکامل پیدا کند و این عقل است که بهترین منطقش توحید است و بیان حقایق است و همین عقل است و همین رتبه است که پیامبر فرمود ما قسم شیء فی الناس افضل من العقل، هیچ نعمت والا و بالایی در میان مردم تقسیم نشده که افضل از این صفت عقل باشد. و این همون موجود است که شما در روایات میبینید ان الله خلق العقل فقال ادبر فادبر وقال اقبل فاقبل. وقتی که خدا این موجود را می آفریند، قبل از آنی که بشرها را خلق می کند می گوید رو به طرف من باش و بیا می آید و فوش بگردان و برو می رود. و سپس می فرماید بک اصیب و بک اعاقب، تمام ثوابها و عقابها بر گرده توست. و این صفت هست که مهمترین صفت انسانی است و مورد غفلت خود انسان. برخی از متکلمین در عباراتشون چنین دیده می شود سلطان العقل على باطن العاقل اشد من سلطان السیف على ظاهر الاحمر، تسلط نیروی عقل بر باطن انسان عاقل از تسلط شمشیر بر انسان جاهل بالاتر و شدیدتر. یعنی خوف عاقل و ترس انسان عاقل از انجام گناه و مخالفت الله بیش از ترس یک انسان عادی از شمشیر. عاقل پیوسته خوف الله داره، عاقل پیوسته با خداست. روزها می گذرد، امام می فرماید در نتیجه این نیروز که این دستور را امام می ده، وقتی که زین العابدین علیه السلام در اون دعای کوتاه برای توبه می خونه میگه پروردگارا آن توفیق به من عطا کن که کتبه اعمال و سیئات من که به سراغ گناهان من می آیند اینها مدتی با من باشن و برگردن و هیچ از من ننویسن. و خوشا و خوشا به سعادت اون انسانی که نامه عمل او سفید برگردونده شود و اون فرشته‌ای که به سراغ انسانی می آید که گناهان او را بنویسن و ببرن یک هفته و دو هفته، البته اونها تبادل پیدا میکنن، یه هفته نمیمونن و در هر 24 ساعت تبادل هست. اما عرض میدارد خدا توفیقم ده که آن که موظف است و عتید است و گناهان مرا مینویسه ان یرجع کتبت اعمالنا کتبت سیئاتنا غیر کاتبین، هیچ از من ننویسن و برگردن برون. و این کمال عقل انسانی. ای خدای بزرگ، آیا ممکن است اون روح را پیدا کنیم که روزها بگذرد یک گناه انجام ندهیم؟ هفته ها بگذرد از ما یک گناه انجام نگیرد؟ و ماها بگذرد نامه های عمل ما به دست امامان ما که همیشه میرسد برسد و از ما گناهی نبینند و خوشحال شوند؟ و ای خدای عظیم، آیا اگر ذکری از ما در نزد امام زمان بشود و از حضرتش بپرسند فلانی در نزد شما چگونه است، از ما اظهار رضایت کند؟ چنین باشید برادر عزیز، دوستان محترم، چنین باشید که هفته ها بگذرد از محیط شما یک گناه نوشته نشود. چنین باشید که روزها بگذرد یک گناه از شما به جایی نبرد. و این محیط است که محیط سر تا پا قداست است و مگر غیر از این از حوزه های علمی مترقب است؟ مگه غیر از این باید شما شاگردان امام صادق که افتخار سربازی امام زمان را دارید، مگه غیر از این از شما انتظار می رود؟ جز این از شما انتظار نمی رود. روزها باید بگذرد، کسانی که وارد این شهر مقدس شود، یک هفته و یک ماه در اینجا زندگی کند، برگردد و برود و اون مطلب را بگوید که علامه حلی رضوان الله علیه، ابوالمظفر حسن ابن یوسف ابن مطهر، این مرد بزرگ الهی وقتی که از ایران بر میگرده، از خدمت نصیر الدین توسی رضوان الله علیه بر میگرده، استادش محقق حلی میگوید علامه در ایران مدتی موندی، در دربار هم موندی مدتی، با عالم درباری زندگی کردی، مدتی روزه بگیر، تصفیه نفس کن، غذاهای مشتبه خوردی. گفت استاد عزیزم محقق حلی، به خدا قسم در این مدت مدید من از محقق طوسی یک مکروه مشاهده نکردم، نه حرام. باید کسی در محیطتون بماند و برود مدتی، از شما یک خلاف اخلاق نبینم. شما شاگردان امام زمانی، شما شاگردان مدرسه امام باقر و صادقی، شما آن باشید که زراره بود، شما باید چنان باشید که محمد ابن مسلم بود، شما آن باشید که ابان بود. چی ابان از شما زیاد است؟ می فرماید ابان اجلس فی المسجد و افتل النور، بنشین در این مسجد و فتوا بده، در این حوزه باش و فتوا بده، زیرا که خدا دوست، من دوست دارم در میان شاگردانم امثال تو را ببین و شما چنان باشید. برادر و خواهر، ای طلاب محترم علوم دینیه، دلم میخواست جلسه خصوصی شود و من باشم و شما مقداری بنشینیم و با هم درد دل کنیم و در کتاب نفسمون مطالعه کنیم. و شیخ کلینی می نویسد در کتاب اصول کافی باب و تنقل احوال القلب، و فقها می نویسن علمای اخلاق باب المراقبت والمحاسبه، مراقبه و محاسبه و تکامل و تزکیه نفس. و امید است ان شاء الله محیط ما آن محیط باشد. شما از زراره این مرد عظیم الهی که هر غذایی جلوش میگذاشتن، اگر از امامش راجع به حکم او روایتی نرسیده بود اون غذا را نمیخورد. او هم اصالت الحلیه را ممکنه خونده بود، رسائل نخونده بود، اما اصالت الحلیه خونده بود. اما میگفت الاصل دلیل حیث لا دلیل، من باید بروم سراغ دلیل قوی و محکم. از جا بر میخیزد، میرود در خانه امام صادق، مسئله را میپرسه، حل میکنه، میاد مشغول خوردن میشه. این عقل است که انسان را به کمال میرساند. و کوشش کنید که این نیروی الهی را تقویت کنید. و گاهی این صفت در انسان در راه غیر الهی قرار میگیرد و در مسیر انحرافی شیطنت و حیله و تزویر و دنیا و حب ریا و حب ریاست و هوا و هوس قرار میگیرد. در اون مسیر این نیروی الهی به راه میافتد و راه را منحرف میرود تا میشد یک شیطان مجسم. و اعوذ بالله، الهی اعوذ بک من شر الشیطان و شر السلطان و سیئات نفس. خدا از سه چیز پناهنده به تو می شوم: یک شیطان که او را مسلط کردی و اجازه اغوا دادی و گفتن و فریب دادن، و ابر قدرت های طاغوت و از آنها، و سوم از خودم، از شر نفسم. سجده طولانی کن، بگو خدا احفظ دینک من شر نفس، خدا دینت را از شر من و منها نگه دار. و این ما بودیم و از ماها بود آن کس که انحراف ها رفت و منحرفین را ساخت. وقتی که این نیرو در مسیر باطل قرار میگیره میشد شیطنت و نکرا. که مردی در نزد علی علیه السلام گفت معاویه چنین و چنان است و خواست بگوید که خیلی عقل و شعور دارد. فرمود او را عقل نمیگن، اشتباه نکن. تلکش شیطنت و نکرا، این صفت در یک معنای دیگری و مسیر دیگری حرکت کرده است و نام او را عقل مگذارد. والعقل ثلاثت و اجزا، روایت میگوید عقل سه بخش است و این سه بخش را اگر دارید کمال عقل است و اگر نه یک بخش یا دو بخش ناقص. حسن المعرفت بالله و حسن الطاعت بالله و حسن الصبر على اوامر الله، این سه بخش تحقق پیدا کنند. یک شناخت خدا و نیکو شناختن او، نیکو درک کردن او، و این ام العلوم است و مادر همه معارف است و رأس همه معارف است. معرفت خدا که به بیان علی ما رأیت شیئا، ما رأیت شیئا الا وقد رأیت الله قبله و معه و بعده، به هر چه نظر افکندم خدا را پیش از او و همراه او و پس از او مشاهده کرد و دیدم. این موجودی که داره راه میره، این انسان، تا دیدمش متذکر شدم که صد سال پیش از این انسان و انسانها و همه انسانهای این کره، صد سال یا 200 سال پیش از این هیچ یک روی این کره نبود، او بود و اینها نبودن و حال هم او هست که اینها را اداره می کنه. و پس از گذشت صدها سال یا 100 سال و کمتر، اینها همه نیستن و او باقی است. پس ما رأیت شیئا الا وقد رأیت الله قبله و معه و بعده. حسن المعرفت بالله، نیکو شناخت او، نشناخت او، بهترین طرز شناخت او، حسن المعرفت بالله. کراویز پیش امام صادق میرسه، عرضه میداره یا ابن رسول الله، این حسن المعرفه را برای من توجیه کن و آنچنان کن من خوب او را ببینم. هل رأیت ربک؟ به علی عرضه می دارن آیا خدای خود را دیدی؟ می فرماید لم اعبد ربن لم اره، اون خدا را که ندیدم عبادتش نمی کنم. اما نبی این چشم ولیکن تراه القلوب به حقیقت ایمان، اون گاه که به سجده افتادی و اون گاه که در نیمه های شب ایستادی روح متوجه عالم بالا، روح اوج گرفت بالا رفت و عشق سرازیر شد و همه چیز را فراموش کردی و او را در خود دیدی و خود را در حضور او یافتی و داری با او سخن میگویی، آنگاه میفهمی که حسن المعرفه در دلت پیدا شده است. که زین العابدین میگوید اگر چنین حالی پیدا کردی که چشمت پر از عشق شد فهناک هناک لقد وجد، این حالت را مغتنم بدار که پیدا کرد و یافتی و با او سخن بگو. عرضنی دارد یا ابن رسول الله اون چنون تعریفش کن که که به چشم دل ببینمش. این امام است. حسن المعرفه میخواد بگد مشائین درست میگوین، باید با منطق و بیان نیز او را ثابت کرد تا نوبت به اشراق عملی برسد. دست کرد تخم مرغ را از دست بچه گرفت، گفت نگاه کن یک دلیل کوچک، یعنی میخواد بگد همه ذرات این عالم کتابیست تکوینی که تو را فصل فصل آن به سوی او هدایت میکنه. توحید گوی او نبنی آدمند و بس، هر بلبلی که زمزمه بر شاخ سار کرد. این تخم مرغ این حساری که کسی در او وارد نشد بیرون نیامد. داخل این حسار پرده رقیقی دور تا به دور این حسار کشیده شده، داخل پرده نقره گداخته، داخل نقره در وسط حصه مرکزی طلای گداخته شده است. این یک حساری با این خصوصیت، وقتی که زیر پر مرغ میماند، پر طاووس میماند، پر کلاغ میموند، یه هفته و دو هفته حصار میشکند، یک موجود عجیبی به نام جوجه طاووس و کلاغ و مرغ از اینجا بیرون میاد، اونچنون رنگامیزی شده است که 400 سال این کلاغ و این طاووس مقابل شدیدترین حرارت آفتاب رنگش تغییر پیدا نمی کند. صبغت الله التي فطر الناس عليه. این چه بود و این که بود این کار را انجام داد جز قدرت الله؟ با استدلال و منطق ببین. و سپس استدلال و منطق را تقویت کن. این بیان است، حسن المعرفت بالله. اما امام می فرماد حسن المعرفت بالله دنبالش سیراب کردن شجره ایمان را با عمل لازم دارد. فلزا علی می فرماید این حسن المعرفه را باید در همه جاها، و انسان عاقل و کامل اینه از هر موجودی او را دریابد و هر ذره را کتابی برای دیدن او قرار بدهد. در تواریخ می گویند حکیم الهی با یک کشاورزی سوار علاو از نزدیکی مزرعه عبور میکرد. سه فکر در اینجا به کار افتاد، سه شعور در اینجا به کار افتاد. حیوانی سوار شدند او را، علاو نگاه کرد به این مزرعه، تو فکرش افتاد کاش صاحبم مرا رها کند، وارد شوم و هر قدر بخواهم از این سبزی ها بخورم. او اونجور فکر کرد، داره میره با این فکرها میره. صاحب الاغ و کشاورز نگاهی کرد، گفت به نظرم یک خروار گندم در اینجا ریخته شده، خوب آبیاری کنن و علف هرزه ها را بیرون بکشن، ده خروار گندم از اینجا خواهد به دست آمد و زندگی یک انسانی را اداره میکن. اون حکیم الهی هم دقت نظر دیگری، ای خدای بزرگ، یک دانه به زمین افتاد، این یک دانه شکاف، از میان این یک دانه شکاف یک طرف به سوی زمین ریشه و یک طرف به طرف بالا شاخه یک موتوری درست کردی. این آبها به وسیله آبها مواد اولیه زمین محلول شد و در این موتور وارد شد و از یک طرف به سوی شاخه و به سوی ریشه، ریشه دوانید و هر سنبل بالا آمد. در هر سنبلی 100 دانه گندم، یک دانه گندم تبادل به 100 دانه، به 700 دانه گندم پیدا کرد. فی کل سنبلت مئت و حبت والله یضاعف لمن یشاء. ای قدرت بزرگ که این کارخانه کوچک را چنان آفریدی و چنان بزرگش کردی و رشدش دادی. تبارک الله احسن الخالقین. به سجده این نظرها فرق میکنه. از هر حادثه‌ای بگذری، در اون حادثه دقت کن و از او پند بگیر که این پند لقمان حکیمه. از هر پیش آمدی دقت کن و پند بگیر. این از معنای حسن المعرفت بالله. ولی دنبالش حسن طاعت له. استدلال ها در میان صحنه و زمین فکر نهال کاشتن است. بهترین دلیل ها کاشتن نهال در صحنه قلبه، اما میمونه خشک میشه. باید مرتب آبیاری کن، باید مواظبت کن، دست از پا خطا نکن. بیفتی روی کتاب وضو بگیری، رو به قبله بنشینی و سیوتی و جامی و مبادی و صرف و نحوت را مطالعه کن، قربتاً الی الله مطالعه کنی که شهید اول و ثانی بشی. وگر نه با غذاهای مشتبه، وگر نه با حالتهای مختلف روی این عبادت عظیم نشستن، او روح را تربیت نمی کند. برادر و خواهر، اگر بخواهی حرکتت زنده باشد، اگر بخواهی عبادت باشد، قیام و قعود و مطالعه و همکارت عبادت باشد، باید به او روح بده. ما معتقدیم همچنون که نباتات محتاج روح است و الا علف خوش، معتقدیم همچنون که درخت اگر روح نداشته باشد هیزم است و برای سوزندن، و حیوان و انسان بی روح جسد مرده و مردار است. همچنون عمل لازم دارد روح داشته باشد، و روح عمل شما اخلاص شما، و روح عمل شما توجه شما به الله، روح عمل شما خلوص نیت شما. و این خلوص نیت است که عملهای شما را ارزش می‌دهد و پرقیمت می‌کند و پیش پروردگار محترم می‌شود و خدا از این عمل شکرگزاری می‌کند. ان ربنا لغفور شکور. خدای ما شکرگزار است. و این است که امام حسن علیه السلام می فرماید، مکرر این روایت را به حضور دوستان عرض داشتم، این روح عمل شماست که عمل شما را اونطور پر ارج می کند. می فرماید لو جعلت الدنیا کلها لقمتا واحده و القمتها فی فم من یعبد الله مخلصا لرأیت انی مقصر فی حقه. کره جهان همه یک لقمه و به یک مؤمن بدهم که بخورد و چندین کره را در مقابل او تحویل دهم برای یک عمل خالصانه، باز خودم را چنین میابم که تقصیر کردم و مزد و پاداش این عمل او را ندادم. برادر و خواهر، یک ساعت مطالعه شما کتاب درستون را به عنوان این که این مقدمه است برای وارد شدن در صحنه عظیم کتاب الهی و سنت نبوی و یافتن احکام خدا و درک کردن مطالب الله و در خود هضم کردن و در جامعه پیاده کردن، به این قصد یک ساعت مطالعه شما به خداییش سوگند اونچنان ارزش دارد که تمام دنیا را بدهن و بفروشی مغبونی. قیمت کارت را بدان و بر خلوص نیتت بیفزا.
قیمت عملت را بدان و آلوده نکن. شما را به حقیقت سوگند، به الله سوگند، این قداستی که در عمل شما، این پستی که دارید، این مقامی که دارید، این مقام خودتون را با هوای نفسی باطل و لکدار نکنید. این مقامتون را به وسیله گناهان لکدار نکنید. از طلبه نباید گناه صادر شود. طلبه که از او گناه صادر شود، اون طلبه در آینده شیخ مفید نمی شود. اون طلبه که لاابالی باشد و هرچه به زبانش بیاید بگوید و از دروغ و امثال او که هیچ ده گناه برای زبان نوشتن، اگر احتیاط نکند اون طلبه محقق طوسی نمی شود. که مرحوم آیت الله بروجردی گاهی سخن از شیخ طوسی می برد، یک کتاب رجال می فرمود شیخ طوسی نوشته به نام فهرست، یک کتابم به نام رجال، یک کتاب هم رجالیین دیگر هم کتاب ها نوشتن که می گفتن نجاشی کتاب رجالش امتن از کتاب رجال شیخ طوسی. فرمود بله، بایدم امتن باشه. نجاشی تمام معلوماتش رجالش بود، اما شیخ طوسی دریایی بود بیکران، در اصول عده می نوشت تحقیق بود، در فقه مبسوط می نوشت، فروع می نوشت تحقیق بود، در تفسیر تبیان می نوشت دریا بود، در اخبار تهذیب و استبصار می نوشت دریا بود، و همچنین علوم دیگر. بخشی از علوم بیکران شیخ طوسی جدا شد و به شکل کتاب رجال و فهرست در آمد، در اون یه بخش. اما این سرتاپا تحقیق بود. اگر بخواهید شیخ طوسی ها از این حوزه ها بیرون بیاید، باید درسی از شیخ طوسی و تراجم حالی از این مرد عظیم بخوان، ببینید چه میکن. و گمان نمی کنم شبی گذشته باشد که صبح شود و شیخ طوسی نماز شبش فوت شده باشد. من او را نمی دونم. شما این مطلب را در اون شبهای حساس ماه رمضان می گویید و در روح من خیلی اثر کرده این مطلب. علی علیه السلام وقتی که به فرق مبارک شمشیر می خورد، می گذرن لای یک نمیدونم پرده چیزی میخوان ببرن، نزدیک خانه میشه، میفرماید بیستید. علی سر بالا میکند و به افق و طرف مشرق نگاه میکند، میگوید ای طلوع فجر که داری الان اول طلوع توست، آیا اتفاق افتاده است که تو فجر اول اذان صبح طلوع کنی و چشم علی در خواب باشد؟ به ای وای بر من که فجرها طلوع کرده است و من انسان مرده تو خواب. و اگر چنین باشم نمی توانم در اوج عظمت انسانیت بپرم، و شما چنین باشید که پرواز کن. برادر و خواهر، دنیا خانه انسان سازی خود سازی کن. برادر و خواهر، دنیا دنیای مسابقه است، مسابقه کنید. و شهید اول که در اشعارش میگوید وای بر اون چشم که اون چنون خواب بر او مستولی شود که سعادت غرفه های بهشتی را فدای یک ساعت راحتی خوابش کند. امیدوارم ان شاء الله بفهمیم چه کاری. دوست دارم خدا معرفتی به من بدهد، بفهمم که ز کجا آمدم و چرا آمدم و چه کردم و چه امتحانی پس دادم. متاسفانه این امتحان امروز معلوم نمی شود. یکی از منحرفین اطرافی های پیغمبر که با سلمان فارسی بد بود، زد بود، اشاره کرد به ریش مبارک و محترم سلمان، با مسخره گفت سلمان این ریش تو و این موی بلند تو بهتره یا دم اون حیوان؟ سلمان با عظمت روحی که داشت یک جوابی داد که به همه موعظه کرد، گفت آقای فلانی اینجا یه تپه جلو ماست، میخواییم بریم، میخواییم از اون تپه بالا بریم و پایین بیاییم. فلقت همال عقبه و ما ادراک همال عقبه فک و رقبه او اطعامون فی یومن زی مسغبه. این تپه، ما انسانیت باید از این تپه بالا بریم، انجام وظائف مشکل. اجازه بدید من از این تپه برم بالا، اون طرفش صحنه قیامت است و حساب. اگه تونستم این تپه را بالا برم و اون طرف به حسابم برسن و بگوین احسن سلمان انجام وظیفه کردی، اون وقت میتونم بگم این موی ریش من از موی اون حیوان بهتر است، و اگر نه حرف تو درست است، این موی ریش من از موی اون حیوان بدتر است، زیرا او گناه نکرده است و من انسان گناهکارم، و وای بر انسان که حیوان گناه نکند و انسان با انسانیتش گناه. امیدوارم دلها متوجه به خود بشه. حسن المعرفت بالله دنبالش حسن الطاعت له باشه. درخت معرفت را با طاعتهای مشکل و انجام وظائف مشکل سیراب کنید تا نیرو پیدا کنید. و حسن الصبر له و آخرین جزء اخیر عقل عبارت از اینه در برابر حوادث انسان عظیم باشه و صبور باشه، به این عقل کامل میشه. درست شناختن الله و درست فرمان بردن از او و درست صبر در مقابل حوادث، این سه صفت را داشته باشد، هر انسانی به کمال رسیده. بیش از این مزاحمتون نشوم. پروردگارا از این خانه بزرگ که بنیانگذار او یک انسان عظیم الهی 90 و چند ساله بود که یادم از اینجا را خرید به آرزوی اون که در جنب حرم مطهر حضرت معصومه علیها سلام مسجد اعظمی درست بشد، سنخه مسجد گوهرشاد در جنب حرم حضرت رضا، و این خلوص نیتی که این مرد داشت توفیقش داد تا اینجا را ساخت، و ما فعلا در نتیجه زحمات او داریم به فیض میرسیم. پروردگارا در این خانه آرزوهایی داریم، من جمله از آرزوهای ما اونه که تا حال به هدف نرسیده، اللهم ارنی الطلعة الرشیدة والغرة الحمیدة. خدا ما به این آرزو که نرسیدیم یه وقتی جمال نازنینش بدیم، فکرش، تصورش کجاست و چه می کند و از من چه اطلاعی داره، و او بقیت الله است و او پشت پرده است و او روزی خواهد آمد و شایدم نزدیک شده، شایدم اینجا باشه. همه اینها عبادت است، همه این تصورات عبادت است. فلذا می خواهیم بگیم پروردگارا یک دعایی است صبحها و عصرها به عنوان زیارت اون حضرت خونده میشد، اون دعا را بخونید. اللهم رب النور العظيم و رب الكرسي الرفيع و رب البحر المسجور و منزل التوراة و الانجيل و الزبور. اون دعا را که میخونید اینجور عرضه می داری. اللهم این حال بینی، این حال بینی و بینه الموت الذی جعلته على عبادك حتما مقضیا، فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی، شاهرا سیفی مجردا قناتی، ملبیا دعوت الداعی فی الحاضر والبادی. خدا اگه مهلتم ندادی، بنا نشد در این زمان من چشمم به جمال نازنینش بیفتد، پس اجازه بده. من معتقدم به این که یک عصری خواهد آمد به عنوان رجعت. رجعت به عنوان کلی دلیل نداریم که همه برگردن، اما عده‌ای از خواص علاقمندانش برمیگردن که شما در دعاها زیاد میکنید. مؤمنون به ایابکم، مصدقون به رجعت، در زیارت وارث هم میکنید. من خدا را شاهد میگیرم در اون دعا زیارت داره که شما برمیگردید و یک عده‌ای هم با شما برمیگرد. خدا اگر چنون روزی آمد به من هم اجازه بده برگردم و ببینم که کره زمین سر تا پا در تحت یک حکومت عدل قرار گرفته است و اون حکومت عدل ولی عصر است. اون روز را ببین. پروردگارا سلام های خالصانه ما را هر جا باشد اون آقا به حضرتش برسد. پروردگارها آرزوهایی داریم، نیازهایی داریم که درجه بندی شده است، الاهم و فالاهم. خدا به حضرتش این جمله را برسان. آی فرشته ها که موکلی، که مدت یک سال بیشتر است ما داریم جوانهای عزیز از دست می‌دهیم. به خدا جوانهای از دست دادیم که هر یک مانند یکی از شهدای کربلای حسین بود. داریم از این جوانها را از دست میدیم. خدا به حق عزت و عظمتت به زودی صدام و صدامیان و این ابرقدرتها که اتکا به قدرت پوشالی تانگ و تفنگشون دارن، به زودی همه اینها را به شمشیر غضبت نابود بگرد. رزمندگان عزیز ما را به زودی به پیروزی نهایی برسان. خدایا تو میدونی نه در کشور عراق نه در کشورهای دیگر یک اجتماعی ولو این اندازه که این آقایون اینجا هستن، یک چنین اجتماعی نیست که به درگاه تو بیاین و از تو راجع به حاجتشون چیزی بخوان. این اجتماع مخصوص ایران. خدا این آمینها که گفته می شود پروردگارا به زودی حوائج ما را به درجه اجابت برسد. عمر امام امت، این نعمت عظیم که به ما عنایت فرموده ای، خداوندا این رجل آسمانی، این انسان ذات الابعاد ایمانی و عقلایی و اخلاقی و سیاسی و دینی و مذهبی، پروردگارا عمرش را طولانی بگردن. فوت اگران در هر لباسن در داخل و خارج، آنان که علیه اسلام ما و انقلاب ما قدم بر می دارن، قلم می گذارن، حرکتی دارن، به زودی شرور اونها را به خودشون برگردن. پروردگارا سلام های خالصانه ما به وجود اقدس اماممون برسن. گناهان زیاد ما را ببخش و بریز. عملهای کم ما را به کرمت بپذیر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.